نیمه شب به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک میشنوید. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی وجود نفوذ خارجی در کشور را بسیار جدی خواند. فرستاده ویژه آمریکا میگوید پوتین با تضمین امنیتی برای اوکراین مشابه ماده 5 ناتو موافقت کرد. و تظاهرات گسترده‌ای در سراسر اسرائیل برای پایان جنگ در غزه و بازگشت گروگان‌ها برگزار شد. سلام و وقتتون بخیر. کامبیز کرامتی هستم با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با اذعان به وجود نفوذ خارجی در کشور این مسئله را بسیار جدی خواند. به گزارش ایلنا، علی لاریجانی در گفتگویی با اشاره به جنگ 12 روزه با اسرائیل با تاکید بر آنچه نفوذ جدی دشمن در داخل کشور خواند، از وجود ضعف در بخشهایی از ایران خبر داد. با این حال دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی مشخص نکرد که دقیقاً چه بخشهایی از ساختار کشور دچار ضعف و نفوذ خارجی شدند. پیشتر نیز علی یونسی وزیر اطلاعات محمد خاتمی و محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی هر دو به عمق نفوذ اسرائیل در ایران اذعان کرده بودند. سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم هفته پیش اعلام کرد که در جریان جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل حدود 21,000 نفر از شهروندان به عنوان مظنون دستگیر شدند. استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد ولادیمیر پوتین در نشست آلاسکا با دونالد ترامپ پذیرفته است که آمریکا و برخی متحدان اروپایی بتوانند برای اوکراین یک تضمین امنیتی مشابه ماده 5 ناتو ارائه دهند. او در گفتگو با شبکه CNN توضیح داد که طبق این توافق کشورها متحد می شوند حمله به اوکراین را به منزله حمله به خود تلقی کنند بدون آنکه عضویت رسمی اوکراین در ناتو مطرح باشد. استیو ویتکاف در ادامه افزود پوتین بارها عضویت اوکراین در ناتو را خط قرمز اعلام کرده بود، اما این راه حل امکان دستیابی به توافق را فراهم می کند. به گفته او این اقدام یکی از اصلی ترین نگرانی های اوکراین را برطرف می سازد و نخستین بار است که روسیه با چنین مدلی موافقت نشان می دهد، توافقی که می تواند مسیر مذاکرات صلح را هموارتر کند. مسئولان عراقی از آغاز عملیات گودبرداری و جستجو در محلی که به نظر می رسد یک گور جمعی باقی مانده از زمان حکومت داعش باشد خبر می دهند. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، این گور جمعی در جنوب موسل واقع شده است. این عملیات در فاز اول به جمع‌آوری شواهد و بقایای انسانی قابل مشاهده محدود خواهد بود و به گفته مسئولان گودبرداری کامل به حمایت‌های بین‌المللی نیاز خواهد داشت. قرار است پس از 15 روز کار تیم عملیاتی با ایجاد یک پایگاه داده‌ها جمع‌آوری نمونه‌های DNA از خانواده‌های قربانیان احتمالی را آغاز کند. بر اساس شهادت‌های غیررسمی و راستی آزمایی نشده خانواده‌ها و مردم محلی احتمال می‌رود که هزاران جسد در این محل دفن شده باشند. تاکنون ده‌ها گور جمعی مربوط به دوران داعش در سوریه و عراق کشف شدند. هزاران اسرائیلی روز یکشنبه در اعتراض به ادامه جنگ در غزه و درخواست برای بازگرداندن گروگان‌ها به خیابان آمدند. این تظاهرات که در میدان موسوم به میدان گروگان‌ها در تل آویو متمرکز شده بود، با برافراشتن پرچم بزرگی از اسرائیل و تصاویر گروگان‌های باقی مانده برگزار شد. معترضان چندین جاده از جمله بزرگراه تل آویو اورشلیم را با آتش زدن لاستیک مسدود کردند. پلیس اسرائیل هم از بازداشت 38 معترض در نقاط مختلف این کشور خبر داد و تاکید کرد هیچ نوع اختلالی را در نظم عمومی تحمل نخواهد کرد. سازمان دهندگان اعتراض ها و کارزار خانواده های گروگان ها هدف خود را فلج کردن کشور با درخواست بازگرداندن گروگان ها و پایان دادن به جنگ اعلام کردند. برخی اعضای دولت اسرائیل از جمله وزیر دارایی و وزیر فرهنگ این تظاهرات را زیانبار و به نفع حماس خوانده و هشدار دادند که این اقدامات امنیت و زندگی روزمره شهروندان را تهدید می کند. و در پی چندین روز نارامی و تظاهرات ضد دولتی در صربستان، رئیس جمهور این کشور از تصمیمش برای پاسخی قاطع خبر داد. الکساندر ووچیچ بدون اشاره به جزئیات خطاب به معترضان گفت شاهد تعهد صربستان خواهید بود و دولت از همه آنچه که در اختیار دارد برای بازگرداندن نظم و آرامش به کشور بهره خواهد گرفت. با وجود این، یک شنبه شب هزاران معترض در بلگراد و سایر شهرهای صربستان با نادیده گرفتن تهدید ووچیچ رئیس جمهور به خیابان‌ها آمده و شعار بازداشت ووچیچ را سر دادند. الکساندر ووچیچ در یکی از تازه‌ترین نطق‌های تلویزیونی‌اش اعتراضات ضد دولتی را تروریسم خالص توصیف کرده و بار دیگر بر ادعاهایش مبنی بر برنامه‌ریزی شدن این اعتراضات در غرب و با هدف نابودی صربستان تأکید کرد. صربستان به شکل رسمی خواستار عضویت در اتحادیه اروپا است، اما الکساندر ووچیچ رابطه سطح بالا با مسکو و پکن را حفظ کرده است.